بسم الله الرحمن الرحیم. یکصدمین سمینار علمی با موضوع فیلمنامه نویسی شماره 1 با ارائه استاد سید محمد مهدی سجادی، پنجشنبه 10 شهریور ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تقریبا دو تا در واقع اولی یک حالت سمینار داشت در یکی از جشن‌ها و دومی که جزء سمینارها بود که درباره فیلمنامه صحبت کردیم. البته اون دوتا بیشتر درباره ژانر بود که اونی که به عنوان سمینار ضبط شد و ثبت شد به عنوان درام کمدی و تراژدی بود و از اینجا به بعد خب خدا رو شکر استاد این لطف رو به من داشتن که این توصیه رو بکنن که این ادامه دار باشه این داستان و این موضوع. فیلم نام نویسی حالا یه مقداری من سعیم این بوده که یه مقداری براش طبقه طبقه و ابعاد بیشتری براش اون چیزی که میخواییم بگیم طرح کنم که یه مقداری فرق کنه اولا با بقیه و دوباره اینکه اون کسی هم که حتی نمیخواد فیلم نام نویس بشه و فیلم نام بنویسه هم بتونه اون استفاده لازم رو از این گفتارها بکنه. این هدف اصلی منه و اگر بخوام صرفا برای فیلم نام نویسی این سمینارها این سلسله سمینار به امید خدا انجام بشه یه مقداری شاید اولا اینکه من نتونم کامل انجامش بدم و به سر انجامش برسونم و همین که یه مقداری خب چه فرقی با بقیه هستش و این سعی من این بوده که یه مقداری توضیحات رو به اون سمت ببرم که اونهایی هم که اگر نمیخوان به این سمت برن حداقل اون استفاده‌ای که خودشون میتونن بکنن. خب مثال بارزش هم هستش که ما نویسندگان و کتاب‌های زیادی رو داریم که شما با خوندن اونها نه صرفاً حول اون موضوعی که اون شخص داره پوشش میده بلکه یه مقدار جلوتر، یعنی شما میاری تو زندگی امروز میشه گفت برش میگردونی. خب مثال بارزش که خب کتابیه که کتاب ما مسلمان ها هستش و همه البته بشر به نام قرآن و کتاب های دیگه هم هستش که من یکی از بارزترینش هم مثلا آوردم که اسم ببرم هنر رزم سونجو که یکی از کتاب های به شدت اولا که آکادمی که در تمام دانشگاه ها و مؤسسات و کالج های سراسر دنیا به عنوان یک کتاب برای استراتژی های مختلف استراتژی مذاکره فروش و غیره و شما خیلی جالبه نوع نگارش آقای سونجو در 6 قرن قبل از میلاد جوریه که شما تا میخونی متوجه میشی که به چه دردت میخوره. یعنی اون میگه آقا مثلا با شمشیر حمله کنی خوب نیست، با تبر حمله کن. و شما سریع تشخیص میدی که خب این منظورش اینه که تو مذاکره با فلان نوع صحبت کردن نرو جلو، با فلان نوع صحبت کردن مثلا تبر یه مقدار قدرتی تره و شمشیر یه مقدار برنده تره، سریع تره، تیز تره. شما اینجا میفهمی که خب نه، شما وقتی میخوای صحبت کنی تکیت رو بذار بر کلمات با وزن زیاد و نه کلماتی که خیلی سریع و برنده روی هدف و اون کسی که مقابل تاثیر بذار. و مثال های از این دست که توی این کتاب بیان شده و این کتاب جوریه که مشخصه که انسانی که نوشته کاملا روی موضوع چیز داشته، با اینکه اسم کتاب هنر رزمه ولی میگم الان دیگه در حال حاضر توی این مخصوصا سالهای اخیر به عنوان یک کتاب به شدت آکادمیک توی بحث‌های مدیریتی به خصوص استفاده میشه. خب اصل گفته من از این اصل هدف من از این گفته این بودش که بگم که من سعیم اینه، یعنی سعیم اینه که هر کسی هر جوری که دوست استفادهش هستش از این بهره مند بشه. یه مثال دیگه بخوام درباره این خود این مطلب بزنم، به طور مثال من گفتم درام قبلا در این موضوع صحبت کردم که درام به معنی تنشه. حتی من یه مثال هم زدم که در یکی از فیلم ها یه شخصیت اصلی که میخواست بگه که مثلا من یک رابطه میخوام که توش تنش نباشه، یعنی یه رابطه که زیاد بالا پایین نشه، میگفت من یه رابطه میخوام که توش درام نباشه. یعنی درام صرفا به معنی مثلا نمایشنامه و نمایش و فیلم و اینها نیست، اصلا یه لفظی که اصلا به طور کامل استفاده میشه به عنوان تنش، تنش بالا پایین، گره، گره و گره زنی و گره پایین. همونجوری که نوشتم اتفاق، منظور اتفاقی که به سرانجام برسه، یعنی مقدمه داشته باشه، معرفی بشه اون اتفاق و لزوم اون اتفاق، اتفاق بیفته و حل بشه. و به طور کلی درام چیزیه که در زندگی روزمره ما اتفاق میفته، یعنی شما اگه با درام آشنا بشی راحت میتونی متوجه بشی که خب دور و اطرافت کدوم اتفاقا میتونه جزء درام باشه یا نباشه. به خاطر همین مثلا ما تو فیلمنامه نویسی انواع تنش هایی که میتونیم استفاده کنیم، و اگر ما دونه دونه اسم ببریم مثلا میگیم تنشی که مثلا در فلان موقع اتفاق میفته، شما میتونید تو زندگی عادی خودتون این رو بسنجین، یعنی تنش ها، اتفاقاتی که میفته رو خیلی راحت میتونید ببینید که تو کدوم دستبندی قرار میگیره. و توی این دستبندی باز فیلمنامه نویسی کاملا میاد میگه که خب حالا این گرهی که زدی بهتره چجوری بازش کنی توی داستان. خب این هم باز میتونه کمک کننده باشه که ما بدونیم که چجوری گره هایی که توی زندگی میفته رو باز کنیم. به هر حال این اتفاق خوبی بودش که توی 100مین عدد مبارکیه به هر حال برای کانون این شروع بشه و امیدوارم که به درد بخور باشه. در جلسات گذشته، یعنی اون دو تا جلسه که قبلا بودش، من کامل توضیح دادم که درام به دو تا دسته تراژدی و کمدی میشه گفتش که بخش میشه. در واقع ما درام رو به عنوان یک توصیف برای هر فیلم یا نمایش میتونیم استفاده کنیم، هر فیلمنامه و هر نمایشنامه و هر فیلم نمایش. و حتی جلوتر گفتم برای داستان، برای اتفاقی زنی و همه چی میشه درام رو استفاده کرد. منتها کاربرد ژانریش اینه که میگن که مثلا آقا فیلم درامه، شما با توجه به فیلم های درامی که میبینی، یعنی فیلمی که خیلی سریع نیست، خیلی هم کند نیست و کشش داره و تنش داره و خیلی مثلا فیلمی نیستش که زد و خورد داشته باشه. ولی عموما درام به این معنی نیستش برای یک کسی که داره تحقیق میکنه، ولی برای جان، برای مثلا یک انسانی که میخواد یه فیلمی ببینه بهتره. آره مثلا میشه درام رو به این معنی چیز کرد. و این معنی هم نیستش که مثلا یه کسی شاید منظور خاصی داشته باشه، خب جا افتاده، یعنی اینجوری تو بین فیلم بازان، یعنی اونایی که فیلم میبینن جا افتاده که درام مثلا یه همچین چیز داره. و همونجور که گفتم برای مثلا یک نمایش نامه نویس و یک فیلم نامه نویس، در واقع درام تبدیل میشه به تراژدی و کمدی، ولی برای اون کسی که فیلم میبینه معمولا درام میاد جای تراژدی قرار میگه و تراژدی اون واقع میشه یه توصیف برای درام، یعنی میگن فیلم درام تراژدیه. با اینکه ما مثلا توی سینما مثلا اثری مثل مثلا اثر تراژدی مکبث رو ما دیگه نمیگیم درام، میگیم تراژدیه. و خب این تو تئاتر خیلی زیاده، مثلا تو تئاتر دیگه ما دستبندی زیاد نداریم، همین تراژدی و کمدی، نمایش یا کمدی و یا تراژدی، یعنی آخر بیشتر هم به آخرش مربوط میشه که معمولا کمدی یه مقدار بامزه تره و آخرم معمولا سرنوشت خوش داره، ولی تراژدی خب اصلا تاریکه و یه مقداری امید رو از انسان میگیره. قاعدتا هم باید تراژدی جایی استفاده بشه که ما داریم یک رفتار بد رو از انسان مورد انتقاد قرار میدیم. مثلا یکی از فیلمایی که ساخته شد، حالا اسم نمیبرم، درباره مثلا ازدواج بود که به تراژدی ختم میشد. خب اینا معمولا روشنفکرها یه مقداری روش چیز داشتن که میگفتن خب باشه درسته این حرف، ولی لازمه بقای انسان ازدواجه به هر حال و یکی از مؤلفه‌های اساسی زندگی انسانه. اینکه این موضوع به تراژدی ختم بشه یه مقداری جای چیز داره، یه جای سوال داره. ولی مثلا تو تراژدی مکبث میاد، مکبث خیلی زیبا قدرت طلبی و طمع رو به تراژدی ختم میکنه، یعنی اون کسی که قدرت طلبه و طمع میکنه با اینکه انسان خیلی شریفیه، در انتها به جایی میرسه که تراژدی براش اتفاق میفته و کشته میشه و زندگیش از بین میره. و میگم عموما تراژدی باید برای همچین اتفاقایی بیفته. و کمدی هم بیشتر برای طعنه زدنه، یعنی ما معمولا زمانی که میخوایم یه طعنه‌ای بزنیم بیشتر تراژدی. تراژدی هم خود ارسطو یه جورایی میگه جایی برای اینکه مخاطب اون فیلم رو تمسخر کنه، یعنی مخاطب وقتی میشینه یه حالت مسخره آمیزی درونش ایجاد بشه با دیدن اون فیلم، یه مقدار تمسخر درونش باشه که اونجوری واسه خنده اون میشه و خیلی چیز امید تمسخر، یعنی طعنه میزنه به اون اتفاق. که جدیدن هم یه ژانریست، حالا فیلم بازا بیشتر بهش میگن، میگن دارک کمدی، یعنی کمدی به یه سطح خیلی زیادی میره جلو که شاید زیاد خنده‌دار هم نباشه ولی انقدر میره جلو که شما میگی که خیلی تاریکه، یعنی میاد مثلا درباره مثلا بچهش مرده مثلا میاد یه چیز خنده‌دار میگه. خب اینم باز طعنه زدنه، یعنی طعنه میزنه به رفتاره که خب مثلا اونجایی که بچهش میمیره میگه که خب اون کارگردان داره طعنه میزنه که خب چرا اون موقع که بود مثلا باش خوش رفتاری نمیکرد، الان که مرد مثلا چرا اینجوری کرد. در واقع میاد میشه کمدی تاریک که میگه در زمانهای تاریکی یه کمدی ایجاد میکنه که میگه زمانهای روشنی چرا اینجوری نیستش. این میشه مثلا کمدی های تاریک. و خب هم تراژدی و هم کمدی دسته های زیادی دارن، به جاهای مختلفی میتونن جلو برن. به هر حال تعاریف کاملی میشه گفت نبودن و چیزهای مختلفی تبدیل شدن که میشه گفتش که یه مقدار کامل تر باشه. باز همون جوری که گفتم درام صرفا به معنی اصلیش نمایشنامه است، یعنی همه جا به عنوان نمایشنامه در هنر به عنوان نمایشنامه درامو به کار میبره، ولی هر فیلم نامه میتونه درام باشه، هر داستان میتونه درام باشه و میشه گفت هر فیلمی که درام نباشه یعنی هیچی نیست. معمولا فیلمایی که درام نیستن ما لذتی ازش نمیبریم چون تنشی نداره، بیشتر میره به سمت مستند شدن، یعنی وقتی یک فیلمی درام نباشه میشه فیلم مستند. مستند این کلیاتی بود که درباره بحث درام باید قبل از شروع این سلسله مطالب میگفتم. درباره فیلمنامه نویسی همونجوری که من سعیم اینه که اصول رو بیشتر از کتاب ارسطو و فن شعر یا فلسفه شعر ارسطو بیارم. در واقع ارسطو اینجا شعر رو یه مقداری به عنوان استعاره از هر اتفاقی که نوشته بشه در نظر میگیره، یعنی داستان، فیلمنامه، نمایشنامه، حتی خود شعر. در واقع معنی والای شعر رو ارسطو شعری میدونه که ما رو با خودش همراه کنه، یعنی شعری باشه که به قولی برای ما فضا سازی بکنه. ما میدونیم که ممکنه بعضی اشعار باشن که ما مثلا میبینی بیت اول و دوم هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه اللحاظه، یعنی هیچ وحدتی نداره. خب معمولا ارسطو میگه این شعرها شعرهای فرومایه ایه، ولی شعرهایی که ما رو به سمت جلو میبره، حرکت میده به ما، مثلا 20 بیت ما رو همراه خودش میکنه، 20 سطر طولانیه، خیلی طولانیه. خب این اشعار اشعاری هم که باید داستان داشته باشه، یعنی ارسطو همواره اینو میگه. خب ما در شعر فارسی هم که بسیار از این قبیل داستانها داریم، داستانهایی که در قالب شعر گفته میشن که لزومی هم نداره که واقعی باشن، یعنی این داستانها که میدونیم خیلی هاشون هم واقعی نیستن. که یکی از بهترین اشعاری هم که داریم سلسله شعر، یعنی ابیات شعر سیمرغ که یک داستان بسیار زیبا رو به نمایش میذاره، آخرش هم میگه که هیچ کسی نمیتونه برسه به سیمرغ، یعنی میگه حالا بیتشو یادم رفته که میگه فقط سیمرغ به سیمرغ رسیدن، یعنی شما باید تبدیل به اون شخص، به اون هدف بشی تا بهش برسی، باید در اون قالب قرار بگی. خب این یک شعریه که داستان داره و مفهوم توش به قولی، حالا من در ادامه شاید توی یکی از سمینارهای بعدی گفتم، استحلال محتوا در فرم شده، یعنی این موضوع درش دیده میشه که به طور کلی در فرم داستانی اون محتوا حل شده که این بالاترین نوع میشه گفت فن شعرگویی میشه، که حالا گفتم فیلمنامه و نمایشنامه و همه اینا هم در اون حوزه قرار میگیره. درباره شعر و فیلم نامه و نمایش نامه به طور کلی. ارسطو که من گفتم، من سعی میکنم از ارسطو بگم. و نکته دیگه اینه که قبل از اینکه ورود کنم به قسمت اول کار، اینه که من بیشتر این کتاب رو، من واقعا کتاب‌های بیشتر کتاب‌های حالت رمان و چیزهای از این قبیل رو میخونم که با خود سیره آشنا بشم، ولی کتاب مرجع من فقط همین کتاب ارسطو و فن‌نشره که با هر کی هم که صحبت کردم میگفتش که چیزی در کتاب‌های دیگه پیدا نمی‌کنی جز این که همه همینه. و بیشتر سعی کردم که با تفکر در این و با خوندن سیرهایی که از این کتاب گرفته شده و در کتاب‌ها و رمان‌ها و داستان‌ها و فیلم‌ها و نمایش و همه چی اومده، سعی کردم که اینو بیشتر بفهممش. یعنی فهم این کاملا میتونه شما رو برای رسیدن به هدفی که دارین در موضوع های هنرهای نمایشی و هنرهای نویسندگی همراهی کن. در واقع ارسطو در قسمت اول، ارسطو میگه که شعر یک نوع تقلیده. یعنی ما میایم تقلید میکنیم، حالا چه از چیزی که در ذهن خودمونه، از اون شخصیتی که در ذهنمونه و از اون داستانی که در ذهنمونه، یا از چیزهای واقعی. در واقع ارسطو میاد میگه که فرق بین کمدی و تراژدی اینه که شما در تراژدی میاین از یک شخص به طور کامل الگو میگیرید، یعنی یک شخصیت رو میسازین که همه رفتارش با همدیگه وحدت داره. در واقع میگه در تراژدی دو اصل مهم اینه که یک داستان خوب داشته باشیم که یک پایان با توجه به الگوهای تراژدی، یک پایان تراژیک داشته باشه، و شخصیت پردازی، یعنی شخصیت واحد دارین شما. ما یک یا چند شخصیت واحد، حالا بر اساس عظمت داستانی و عظمت اون نمایشی که داریم، یک شخصیت به طور کامل میسازینش و واحد هم باید باشه. یعنی مثلا شما نمیتونی یک شخصیت به شدت شجاع بکنی که یک جا مثلا یه هم مثلا میترسه. خب اگر میترسه، اونجا جاییه که ما در واقع، حالا در قسمت های بعدی میگم، در واقع اونجا یک دگرگونی، یک بازشناختی از شخصیت اتفاق میفته که خب برای این باید آروم آروم این کار رو انجام بدی. یعنی بگی که واسه چی توی اون لحظه ترسید، این که خیلی شجاع بود. یعنی همینجوری الکی نمیشه بگی این ترسید، ولی توی کمدی ما همینجوری الکی میتونیم بگیم، چون میخوایم بخندونیم، در واقع کنایه میخوایم بزنیم. مثلا یه آدمی که خیلی شجاع، خیلی گنده است، ما خیلی دیدیم دیگه، یارو خیلی دورش اندامه، بعد یهو مثلا یه داستانی هم بودش که توی، اگه اشتباه نکنم، گلستان بود، که مثلا یه آدمی خیلی قوی بوده، یه آدمی میاد اجیرش میکنه، میگه این درختو برای من بکن، که میبینه خیلی ساده هم هست، نمیتونه بکنه، و اونجا مثلا به تمسخر میگیرتش. این یک مثال خیلی بارزیه. یعنی ما خیلی راحت میایم با کمدی، در واقع ما یک شخصیت واحد نداریم، اون شخصیتی که داریم به عنوان بازیگر از هزاران شخصیت انسانی دیگه که تو ذهنمون یا هر چیزی میتونه الگو بگیره. یعنی ممکنه یه آدم در این حال که ما میبینیمش خیلی آدم همین مثال قوی شجاعیه، یه هم مثلا یه کار خیلی ساده رو نتونه انجام بده، مثلا در بطری رو نتونه باز کنه، چون میخواد باعث خنده بشه، چون میخواد کنایه بزنه. بخاطر همین ما زیاد توی کمدی داستان برامون مهم نیست، یعنی اپیزودیک میشه رفتار، میشه گفتش که شخصیتمون، یعنی توی قسمت یه جوریه، اپیزودیک هم یعنی قسمت به قسمت، توی یه قسمت یه جوریه، تو قسمت بعدی عوض میشه. بخاطر همین ما توی آثار اپیزودیک اکثرا کمدی هن، یعنی اکثرا به سمت کمدی میرن، و اگه ما بخوایم اینو جدیش کنیم، خب زیاد جوابگو نیست، چون در واقع موضوع کاملا پخته نمیشه، و اگه این موضوع کاملا پخته نشه کسی نمیبینه. ولی کمدیه که ما رو به خنده و هیجان وامی داره، که میذاره ما تحملش کنیم این موضوع رو که داستان واحد. و توی کمدی ما یه مقدار مستقیم‌تر حرف میزنیم، یعنی وقتی داریم صحبت، یعنی داریم یک فیلم میسازیم، خیلی مستقیم میگم، چون کنایه است دیگه، مستقیما میگیم آقا این کار شما غلطه یا درست. ولی توی تراژدی که عمیق‌تره، ما خیلی مخاطب رو میگیریم، ذهنش رو میبریم، و بعد میاریم بهش میدیم، و انتظار داریم که وقتی بهش میدیم کامل تر باشه ذهنش. و خب به خاطر همین هم است که فیلم های آثار جدی هم خیلی سخت‌ترن و هم خیلی کامل‌ترن، چون که مادرشون خیلی میشه گفتش که هنر رو به سمت انتزاعی تر شدن میبریم، خیلی دریافتش رو سخت میکنیم و میذاریم که دریافت ظاهری نداشته باشه و دریافت به عمق بره و این میشه اون هنری که ما بیشتر در آثار جدی ازش استفاده میکنیم. و اگر بخوام درباره تقلید باز بیشتر بگم، تقلید ارسطو نظری که داره اینه که تقلید در میشه گفتش که آثار تراژدی بیشتر تقلید از یک شخصیت واحد همونجوری که گفتم، ولی و اون شخصیت واحد باید یک اتفاق خاصی در زندگیش بیفته و اون اتفاق خاص است که دقیقا اون نقطه ضرب فیلم میشه، ضرب نمایشنامه میشه و اونجاست که ما میتونیم به مخاطبمون انرژی و هیجان بدیم. ولی توی کمدی ما قرار نیستش که ضرب خاصی بزنیم، اگر بزنیم خیلی خوبه و همین معمولا کمدی آثاری هستند که پایان بازی دارن و خیلی صحبتی درباره داستانشون نمیشه کرد، بیشتر باید برین و ببینین. ولی تراژدی رو شما میتونید توی یه جمله دو جمله تعریفش کنید. در واقع درباره تاریخچه این موضوع هم باز ارسطو بیان میکنه که آثار کمدی بیشتر از اشعار دیتی رام، اگر اونجوری که من دیدم همین تلفظ داره، دیتی رام گرفته شده که سروده هایی بوده که همراه با رقص و آواز در بزرگداشت دیونوسوس که خدای رزق و روزی یونان بوده و اگر اشتباه نکنم در خدایان روم هم همین هستش، با همین نام شناخته میشه خدای رزق و روزی، توی اینجا در واقع با اشعار دیتیران بوده که کم کم کمدی چیز بوده که آواز بوده، اپیزودیک بوده، می اومدن مثلا میخوردن زمین و حالت دلقک مانند بوده و خب از اونجا بوده که ما میشه گفتش که اشعار دیتیران بوده که پشتوانه‌ای بوده بر داستان، در واقع فیلم‌ها و فیلمنامه‌های کمدی. درباره بحث تراژدی هم اشعاری به نام، اگر باز اشتباه نگم چون من چیزایی که دیدم همینا بوده، ایامبو بوده اگر اشتباه نکنم، ایامبو بعد ایان بود. ابن سینا هم در خب ابن سینا درباره کتاب‌های ارسطو گفته‌ها و میشه گفت پا نوشت‌ها، پی نوشت‌ها و پا نوشت‌ها و حالا جواره جز نوشت‌ها چیزای زیادی درباره‌اش نوشته هم در کتاب‌ها و نوشته‌های زیادی ازش هست درباره میشه گفتش که از طرف یعنی بر ارسطو داره برای توضیح دادن اون اشاره نمیکنه و بعضی جاها هم انتقاد و نقد و اینجور چیز. و ایان بود ارسطو صحبت‌های زیادی در این باره داره، ولی خب چیز کلیش اینه که یک داستانی از یک فردی که شهرت داشته باشه، مشهور باشه، حالا مهم نیستش که یک شخص خاص باشه، ممکن یه شخصی باشه که ما ساخته باشیمش، ولی باید به هر حال یک بنیه‌ای داشته باشه که شما بتونید به این شهرت بگی آقا این آدم مشهوری. به خاطر همین هم هستش که ما در تراژدی میگیم که بالاخره باید یه اتفاق خاصی بیفته، یه جایی باید بیفته که ما حالا دچار ترس و شفقت بشیم، ترس و رحم، دو مفهوم مقابل در هم، و این به جایی میرسه که در واقع ما در ابتدا میترسیم از مثلا میخوام خیلی چیزشو بگم، مثلا تو قوطی‌های سیگار خیلی جالبه دو تا عکس میذارن کنار هم از ریه فرد سالم و ریه فرد ناسالم، شما با دیدن این ترکیب در کنار هم اول یک ترسی بهتون میاد که این چه ترکیبیه در کنار هم و یک رحمی به آیندهتون، یعنی شما میخوای مثلا سیگارو شروع کنی بکشیدن میگی که این ترکیب کنار هم خیلی ترسناکه و بعد ترکیب دومو که با ترکیب اول مقایسه میکنین، در حالی که ترکیب اول خودتونین در حال حاضر، در قبل از اینکه سیگار رو شروع کنین، متوجه میشین که یک رحمی درونتون وجود میاد نسبت به آینده خودتون، و صرفا هم به خود نیست، آینده دیگران، آینده اتفاقات آینده. و این رحم و ترس و شفقت به جایی میرسه که ما میتونیم بگیم که اگر یک تراژدی این رو در مخاطبان خودش بسازه، میتونیم بگیم یک تراژدی خوبه. اما برای عالی شدن خیلی چیزهای دیگه هم لازمه. پس گفتم ایام باز نظر ابن سینا اینجوری که من کامل بخونمش، در آن شعری است که داستان‌های مشهور یا امثال سایر مردم و درشتهای مختلف به زبان میاد، یعنی امثالی که امثالی از مردم که به قول تمثیل یک فرد مشهور باشه. ممکنه یک فردی باشه که به شدت تراژدی‌های زیادی تو زندگیش داشته باشه ولی اصلا معروف نباشه. ما ایم که به شهرت میدیم، یعنی صرفا نباید ما بریم به یک آدم مشهور رو بیاریم. ممکنه یک آدمی باشه که شهرت نداشته باشه ولی ما این بنیه رو درش ببینیم که خودمون بتونیم بهش شهرت ببخشیم. این تعاریف تاریخی بحث میشه گفتش که آثار تراژدی و کمدی در زیرشاخه درام بود برای فیلم نام نویسی، و این بحث اول ماست. در واقع ما باید بدونیم که تراژدی و کمدی از اساسی ترین مفهوم ماست که مفاهیمی هستش که ما باید در فیلم نام نویسی بهش غالب باشیم، یعنی باید ما تو زندگی خودمون هم تجربه کنیم. و این چیزی نیستش که شما بگید که مثلا من باید برم به خودم سختی بدم. من خودم از وقتی که مثلا درام رو سعی کردم که بفهمم، خیلی درام های علاوه بر این که فهمیدم که خیلی از چیزهایی که در دور و برم اتفاق میفته درامه، خیلی هم تونستم بیشتر ببینم، یعنی درام هایی که اطرافم اتفاق میافتاد و خیلی تونستم بیشتر ببینم، کما این که میدونیم که این اتفاق خیلی کامل هستش، یعنی در همه رشته ها شما وقتی عمیق بشی میتونی متوجه بشی که یعنی میتونی الگوها رو متوجه بشی. و خب این زمانی اتفاق میفته که شما یک اول یک چیزی رو درون خود تهنشین کنی، یعنی مثلا ما اگه درام رو در خودمون تهنشین کنیم و یک شرایطی رو ایجاد کنیم که فکر نکنیم، چون ما معمولا با فکر کردن و فکر کردن معمولا هم به اتفاقات روزمره است، این تفکر رو از خودمون از بین میبریم که به اون چیزایی که درونمونه برسیم. و به خاطر همین هم هستش که مدیتیشن و اینجور چیزها خیلی الان غالب شده، به خاطر اینکه مردم رو یه مقداری از روزمره جدا میکنه. و این خب اصولا تو ایران زیاد چیز نداره، زیاد کاربردی نداره، چون ما یه مقداری در واقع روزمرگی سلاحه برای ما مخصوصا، و تو خارج از ایران هم همینطوره، چون خارج از ایران اگر هم بگیم یک فرد در رفاه کامل باشه، یا بالاخره نهایتش به یک اتفاق بدی در زندگی خودش میرسه و به یک پوچی میرسه، و یا اینکه باید خودش رو سرش رو گرم کنه. در واقع مدیتیشن نمیتونه یک چیزی باشه که در طول تمام زندگی انسان باشه و چیزهای شبیه به اون. و همین روزمرگی یکی از مهمترین سلاح‌های به حال انسان هاست برای به قولی جلو بردن زندگیشون. و مهم اینه که بالاخره انسان اون روزمرگی که داره در جهت اهداف خودش باشه. به هر حال گفتم برای درک درام، همین که ما یه درک سطحی درون خودمون از درام، تراژدی و کمدی ایجاد کنیم، نگاهمون به اطرافمون هم خیلی راحت میشه. یعنی شما یه مقدار کمدی زیاد بخونی و ببینی، میبینی که خیلی راحت میتونی کمدی رو ایجاد کنی. یعنی صرفاً این مسئله اینجوری خیلی انتزاعی نیستش که شما بگی که من برای اینکه بخوام به چیز برم، به اون سمت برم، باید برای خودم ایجاد کنم. در واقع این خیلی سبک سرانه است که بخوایم همچین حرفی بزنیم. یعنی ما یه مقداری که روش کار کنیم میتونیم که متوجه درام‌های اطراف خودمون بشیم. و خب این توسط فیزیک هم اثبات شده که در وهله دوم ما با خوندن و تمرکز کردن و رسیدن به این موضوعات میتونیم تجربیات بیشتری هم بکنیم. یعنی کائنات یه جورای کازموز ما رو به اون سمت میبره که میشه گفتش که بیشتر در زندگیمون هم اتفاق میفته. کما این که من مثلا برای خودم خیلی اتفاق میفته که با اینکه قاعدتا باید یه چیزی درست پیش بره و قبلا هم درست پیش میرفته، خیلی اینجوری نیست. یعنی اون روزایی که مخصوصا فیلم های دراماتیک بیشتر میبینم، خیلی این اتفاق برام بیشتر میفته و خب این خیلی جالبه و این میتونه در آینده اگر هنرمندا و فیلسوفان میشه گفت در حد ارسطو و اون اشخاص رو داشته باشیم، با کمک فیزیک و تئوری ها، مخصوصا تئوری جدیدی که البته جدید که منظور جزء فیزیک جدید قرار میگیره، تئوری ابرریسمان، خیلی میتونه به نظر من این رو برای فلاسفه و هنرمندا یه مقداری اگه بیان تو کار شاید این خیلی راحت تر حل بشه. به هر حال در فیزیک این یه چیز خیلی عظیمه و من فکر میکنم که تئوری ابرریسمان میتونه خیلی کمک کنه به این که ما بفهمیم که وقتی در یک چیزی عمیق میشیم این واسه همون بیشتر اتفاق میفته. و مخصوصا درام و امثال درام که خیلی بنیادی هستند در درون انسان و میتونیم خیلی همون جوری که در یک فیلم و در یک نمایشنامه اگه درام نباشه خیلی جذاب نیست، میشه گفت در زندگی خودمون هم اگه درام نباشه واقعا تحمل زندگی خیلی سخت میشه. کما اینکه میبینیم در کشورهایی که بیشترین توسعه رو داشتن آمار مثلا خودکشی خیلی بیشتر میشه، آمار افسردگی خیلی بیشتر میشه و اینکه اونها یه مقداری به پشت پرده زندگی نزدیکتر میشه و به پشت پرده منفی زندگی نزدیکتر میشه، برای اینکه خیلی مثلا تنهایی و اینها یه مقدار ما رو به پشت پرده منفی زندگی، به پشت پرده فروع زندگی میبره و اونجا ما دیگه شاهد افسردگی و اینجور مصائب هستیم. و به هر حال درام یک چیزیه که ما در زندگیمون خیلی باید دنبالش بریم و یعنی باید خیلی خوب درکش کنیم، چون میتونیم باهاش یه مقدار زندگیمون رو راحت تر جلو ببریم. خیلی متشکرم.
خب خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد سید محمد نسل سجادی با ارائه خوبی که داشتن. خیلی موضوع جذابی هم از نام روسی با ارائه خوب شما تکمیل شد و
سپاسگزاریم.
در خدمت حاضرین محترم و مخاطبین آنلاین کانون زبان قرآن هستیم. ابتدای امر آقای دکتر پور محمدی دستشون رو از قبل از که شما تمام بشه مطلبتون رو بالا گرفتن، میخوان صحبت کنن. جناب آقای دکتر پور محمدی بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوب؟ الحمدلله، انشاءالله که موفق و معید باشید. خیلی تشکر میکنم از آقای سجادی بابت ارائه بسیار خوبشون و خدمت شما که یه سوال از خیلی وقت پیش در ذهن من بود، با این سمینار برای من زنده شد، حالا مطرح میکنم در جمع این بزرگوارانی که هستن. سوال اینه که خیلی ها این روزا این حرف رو میزنن که اگر ائمه اطهار و پیامبر اکرم الان بودن در شرایط حاضر از ابزار جدید رسانه‌ای استفاده می‌کردن، مثلا فیلم تولید می‌کردند. شما فرمودید که این کتاب فن شعر ارسطو مال مثلا خیلی قبل‌تر از ائمه است، قرن‌ها قبل از
میلاد
ائمه میلاد نوشته شده، میلاد مسیح. آیا ما در آثاری که از ائمه اطهار داریم، فیلم نامه داریم، درام داریم، این حالت‌هایی که الان فرمودید رو داریم؟ شاید داریم، ما نمیدونیم، خبر نداریم. و اگر داریم چرا؟ و اگر نداریم چرا نداریم؟ که این ابزار بسیار قوی چرا استفاده نشده در آثاری که از ائمه اطهار و پیامبر اکرم باقی مونده؟ این رو من جدای از قرآن کریم میگم و در احادیث منظورمه، یعنی میخوام ببینم که مثلا ائمه اطهار چقدر پرداختن به این نوع روایت و تشویق کردن متخصصین این حرفه رو، خودشون کمکشون کردن، خطبشون دادن و الی آخر. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم به آقای پور محمدی و وقت بخیر میگم بهشون. اولا که من الان دقیقش هم دیدم برای 4 قرن قبل از میلاد این کتاب، تقریبا 3.5 حدودا، بین 3 تا 4 قرن قبل از میلاد. یک دو، این که من خودم حالا نمیتونم بگم نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه یه مقدار تو خوندن آثار کند هستم و این به خاطر اینه که بیشتر سعی میکنم فکر کنم از یک کلمه هم حتی میخونم و خب این واقعا توی وجود من هست مخصوصا قطعا جاهایی که داستان داره این جاهایی که داره مثل کتاب مثلا جنگ و صلح من واقعا شاید یکی دو ساله خوندم ولی مثلا یک کتاب مثلا آقای مطهریو که درباره مثلا جاذبه و دافع امام علی بود میگم تو دو سه روز خوندم با اینکه کتاب کمی هم نیست تقریبا نزدیک 200 صفحه است با تو اینم یه مقدار کند هستم ولی خب اونقدر نیست من درباره این موضوع شاید بهترین مثالی که بتونم بزنم در کنار نهج البلاغه امام علی که جمع شده چیزه صحیفه سجادی است. من واقعا اولا که خیلی دیر میتونم بخونمش و واقعا ساختار روایی توی صحیفه سجادی خیلی قویه این مدار از درک من خارجه یعنی تو حالت عادی ترین حالت میتونم بگم که به قدری در حوزه انتزاعی بودن هنر جلو رفته هنر ایشون که واقعا فهمش سخته یعنی درک الگویی که استفاده کردن ها و شما میبینی که اصلا عجیبه واقعا صحیفه داستان یعنی واقعا به نظر من داستانه و خب این داستان درسته در قالب دعا رفته ولی داره کاملا میانه داره مقدمه داره میانه داره مؤخره داره به قولی شروع و میانه و پایان داره و حالا به قول خارجی اوپنینگ داره اندینگ داره کاملا یک کتابیه که میشه ازش استفاده کرد درباره اون قسمت اول اولا قسمت دوم که من گفتم واقعا آثار زیادی هست یکی از دلایلی که ما نمیتونیم ازش از خیلی از اونا استفاده کنیم این که کامل نیست یعنی حدیث مثلا یه خطشو برداشتن نوشتن و به نشر گذاشتن خب اگه مثلا اینو مثلا 5 دقیقه از صحبت های مثلا پیامبر که مثلا بالای چیز بودن و قشنگ می نوشتن شاید الان ما مثلا میتونستیم خیلی بهتر در واقع تجزیه تحلیل کنیم ولی خب اونجوری الان نیستش دیگه یعنی ما چیزایی که داریم مثلا با بیشترین کتاب هایی که داریم مخصوصا از امامان از نیمه به بالای ماست که خودشون بیشتر نوشتن ولی مثلا از امام علی و امام سجاد که بیشترین چیزو داریم که صحیفه سجادی و نهج البلاغه است جمع شده هستش و خب خیلی کاملتره و خب چون امامای مخصوصا اولیه مشیعیان خیلی درگیر مسائل بیرونی بودن شاید خودشون اون شاید بشه که وقت رو نداشتن که دونه دونه بیان بنویسن ولی خب امام هایی که بعد از اونها هستش با توجه به این که خیلی درگیر خلافت و اینجور چیزها نبودن خیلی راحت تر وقتش رو میتونستن برای خودشون ایجاد کنن و خب این هم با توجه به این که خب اوایل اسلام بوده و اون موقع یه مقدار اسلام جا افتاده تر شده و مردم چیز تر شده این خب خیلی قابل تعامل تر پس کاملا این موضوع هستش و توی صحبت ها و اینا کاملا از الگوهای رسانه‌ای استفاده شده توسط ائمه نوع بیان و رسانش اون مطلب به مردم کاملا از این و الگوها بعضی جاها دیگه میره جاهایی که دیگه برای ما قابل فهم نیست فعلا باید بیارم کتاب صحیفه آره میارم یه جلسه ایشون چجوری آموزم ببینم چیزی پیدا کنم و توی قسمتی دیگری از صحبتشون که اوایل این قسمت بود من ببینیم آخه بستگی داره مثلا ما اشخاصی رو میبینیم من خودم خیلی توی این موضوع شک دارم مثلا میبینی یک کسی با یه سری صحنه های مثلا مستهجن میاد یک جوری بیان میکنه که شما میبینی که خب اصلا این داره مثلا داره خدا رو نشون میده حالا با یک مسیر دیگه ای، ولی میبینی یک کسی با پاکی، ما مثالاش هم داریم دیگه، حالا نمیذارم چون خیلیاش تو ایران بوده، میاد از یه مسیری میره جلو که اصلا میزنه داغون میکنه اسلام و خدا و خداپرستی و اینا رو. خب این یه مقدار شک برانگیزه که بالاخره ما استفاده که رسانه میکنیم استفاده ایه که مورد تایید مثلا ائمه هستش و یا نه. اما اینکه استفاده میکردن، اولا که همون موقعش استفاده میکردن، خب قاعدتا الان هم احتمالا استفاده میکردن، قطعا خودشون شاید نه، ولی با استفاده از افراد دیگه استفاده این کار رو میکردن. آهان الان یه اتفاقی دونه از قسمت‌های خوب رو من پیدا کردم اگه اشتباه نکنم. تو یکی از قسمت‌ها من فارسیش رو میخونم، میخوام ببینم اصلا از کجا هستش. یکی از ادعیه امام سجاد من کامل میخونم، یه نیم صفحه است. میگه و مرا در حالی که از گناهان کوچک مهلک و گناهان بزرگ تباه کننده به سویت گریختم به زمین زد تا مرتکب معصیت تو شدم و به خاطر رفتار زشتم مستوجب خشمت گردیدم، آنگاه افسار حیله و ریا را باز گرفت و مرا به کفر فراخواند. سپس از من بیزاری جست و پشت به من کرد و به راه افتاد و مرا در بیابان خشمت و در معرض عذابت تنها گذارد. هیچ کس در برابر تو شفاعتم نکند و هیچ محافظتی از تو ایمنم نگرداند و هیچ دژی مرا از تو پنهان نکند و هیچ پناهگاهی مرا چون تو از عقوبت تو پناه ندهد و این ای خدای من جایگاه کسی است که به تو پناه آورده و به گناهانش معترف است و پس فصلت را از من دریغ مدار و دستم را از عفوت کوتاه مکن و مرا ناکامترین بنده توبه کننده و ناامیدترین امیدواران به فضلت قرار مده، مرا بیامرز که تو بهترین آمرزنده. این کل دعا نبود تازه، این اصلا خودش 10 تا فیلم بود، 10 تا فیلم نامه بود. این مثال برای آقای پور محمدی خیلی میتونه جالب باشه که نیایش 32 که عنوانش هم امام سجاد، فکر کنم خودشون هم چیز کردن، معمولا این عنوان‌ها برای دست خود امامه، دعای امام بعد از نماز شب در اعتراف به گناهه. خب من واقعا الانم خودم خوندم دوباره در شوک قرار گرفتم. اصلا خب آخه ما دیگه چی میتونیم بیشتر از این بگیم؟ یعنی این دیگه ته میشه گفتش که داستانگویی از اول. تازه این یک مثلا اگه بخوایم با چارت بندی آیه های قرآن بگیریم، حالا اینجا چارت بندی کرده، 2 سطر 2 آیه مثلا از دعا میشه و خب ما میبینیم که اصلا یه چیز عظیمیه این. همین خدا شو که اینم افتاد به ما، همین دعای 32 در 2 سطرش یه چیز عجیب غریبی رو داره جمعه، میبره بالا میاره پایین چپ راست همه بر میچرخونه و در نهایت میبره به اون هدفی که میخواسته. من واقعا چیزی نمیتونم بالاتر از این پیدا کنم که بخوام خدمت شما بگم. و خب این ساختاریه که حتی بزرگترین درامیست های دنیا هم شاید نتونن نزدیکش بشن، برای اینکه یه مقداری سخت نزدیک شدن، علاوه بر اینکه یه مقداری انتزاعیه، یه مقداری هم نشون دادنش سخته و یه مقداری پرداختن بهش سخته. و خب میشه گفتش که من خودم صحیفه سجادیه رو خب یکی از بالاترین کتبی میدونم که واقعا توی هم دنیا و هم در اسلام هستش. این یک 2 سطری بودش که من خوندم و این چند درام کامل.
سپاسگزاریم. اگر از حاضرین سوالی دارن میکروفون رو بی‌زحمت می‌رسونید. کار خانم آذرخش.
بله خیلی سپاسگزارم از مطالبی که ارائه کردید. یه سوالی از اون جلسه قبل و جلسات قبل‌تر برای من به وجود اومده بود که درام با دریم چه رویا میتونه، میشه گفت اینها مثلا ریشه مشترک دارن یا شباهت به هم دارن یا نه؟
در باره ریشهش نمیتونم نظر بدم، باید استاد.
درام با دریم
مثلا یه
چیه
مثلا یه
لغتیه باید. خب این که همجوری که استادم گفتن، اینی من استاد باید افرادیم گفتن. ببینین بخوام یه جوری بیانش کنم که راحت تر برای خودم باشه. ببینین درام و همون جوری که شما گفتیم اگه بخوایم فارسیشو بگیم رویا و تنش، ما توی رویا اول و آخر نداریم، درست همون اتفاق رو داریم. من خودم خیلی خواب زیاد میبینم و خوابای معمولا دراماتیکی هم میبینم. تو خوابهای من مثلا یک چیزی هستش، ما اول و آخر نداریم، یعنی شخصیت پردازی و انتها به قول همون به قول خارجی ها اندینگ و اوپنینگ نداریم، در واقع خود اون اتفاق رو داریم. خود اون اتفاق هم یعنی درام. یعنی ما درام رو اگه بخوایم مجزا از فیلمنامه و نمایشنامه و اینها بکنیم، میگیم که درام به معنی تنش اوپنینگ و اندینگ نداره. میگه آقا یه اتفاقی میفته و یه جوابی داره و این به معنای شروع و پایان نیست. حالا این درام هیچ موقع معنی پیدا نمیکنه، همونجوری که خیلی از خوابای ما معنی پیدا نمیکنه، مگر اینکه یک اول و آخر داشته باشه. خب خیلی موقع در رویاهایی هم که ما داریم، رویاهایی هم که خب خیلی سندیتی ندارن، مگر اینکه بیاره تو دستبندی یک سری رویاهای خاص که یا اون کسی که میخواد برای شما اون رو مشخص کنه برای اون اوپنینگ و اندینگ میگه و میگه با توجه به اوپنینگی که باید برای این اتفاق بیفته و اندینگی که باید ما میتونیم رو تعریف کنیم، یعنی با توجه به پایان و آغاز و پایان ما که من در ذهنم برای این اتفاق لحاظ میکنم به قولی برای شما توضیح میده و اون تعبیر میکنه، و یا اینکه اون آغاز و پایان خودش داره که پیشم میاد. یعنی مثلا ما میبینیم یهو داریم توی دشتی میریم و یه اتفاق میفته و ما نتیجه اون اتفاق هم میبینیم. مثلا میبینیم ما داریم توی باقی میریم، مثلا در یک بهشتیه، یکی اون ور یه کار خطایی میکنه، یهو تبدیل به جهنم میشه. این خودش یک فیلمه دیگه که ممکنه برای خیلی همون هم مثلا اتفاق افتاده باشه که همچین مدلی دیده باشه، که بعد میبینیم یکی تعبیر میکنه که آره مثلا ممکنه در راه مثلا تو یکی همچین اتفاق بیفته، حواست باشه مثلا که بهش بزنی.
یک مطلب دیگه این که شما اینطور که تفکیک میکردید به تراژدی و کمدی، نمیشه یه چیزی مشترک بین این دوتا باشه؟ یعنی یه کمدی که حالت تراژدی، اون کمدی سیاه که گفتید همینه؟
کمدی سیاه تقریبا همینه، ولی آخه کمدی سیاه در واقع چیز میزنه، در واقع خیلی مستقیم میاد طعنه میزنه، ولی ما تو تراژدی میایم همه اجزا رو کنار هم قرار میدیم که برسیم به طرف بفهمیم آقا این کار غلطه. اما کمدی این اجزا رو نداره، کمدی تاریک میاد دونه دونه آروم آروم چیز میزنه. مثلا من یکی از کمدی تاریکی که اخیر دیدم، اون شخصیتی که داشت اول اینکه خیلی باز تموم شد و دوباره اینکه اون کمدی که ساخته بود همونجوری که گفتم اپیزودیک بود و خیلی نمیشه گفتش که شباهتی به تراژدی داشت، ولی شما که میدیدی میگی این تراژدیه. یعنی کمدی تاریک تراژدی بودن رو در خودش داره و نه به طور خاص، به طور عام. یعنی به طور عام ما میتونیم ببینیم در هر کمدی تراژدی ببینیم و در هر تراژدی کمدی رو ببینیم. یعنی اینا چون هر دوشون از یک مفهوم نمایش دادن داره سرچشمه میگیره، در واقع خیلی همپوشانی‌های زیادی داره، نمیشه تفکیک کردیم.
بعد یه مطلبی هم که فرمودید که هر کسی میتونه یک فیلمنامه داشته باشه برای خودش، یک یا چندین فیلمنامه، فکر میکنم حالا نمیدونم من اینطوری احساس کردم، این آیه رو یاد من انداخت به آیه الحمدلله رب العالمین. وقتی من همیشه فکر میکنم این رب العالمین، عالمین به معنی عوالمی که هر انسانی برای خودش میتونه داشته باشه، همیشه تو ذهنم میاد که هر انسانی برای خودش یک یا چندین عالم خاص داره و وقتی به شمار انسانها میره چقدر زیاد میشه و خدا رب همه این عوالم هست. حالا نمیدونم میشه این عوالم رو به همون فیلمنامه های اشخاص هم تعبیر کرد یا نه.
اینکه آره، ببینین باز به اون مطلب برمیگرده که بالاخره این که مثلا دارم میگم ما مثلا یه شیراب رو باز میکنیم، بعد اون چیز رو میبندیم، اون دریچه رو، بعد این جمع میشه میاد بالا میره زمین. خب علاوه بر این که من مستوجب اون بودم، مستوجب هر اتفاقی که بعدم بیفته، نه میزمون خراب بشه، ظروفمون خراب بشه، خونه رو برداره، فرشا خیس بشه، همه اینا رو من مستوجبش بودم. و حال خداوندم که آغاز کننده به قولی این دنیا بودن و پروردگار به قولی قبل از ما بودن، قطعا پروردگار ما هم هستن و پروردگار بعد. و اینکه میگن رب العالمین، آره دیگه، همه اینا زیر مجموعه اتفاقاتیه که خدا به حال بر همه اینا نظر داره و بر همه اینا میشه گفتش که یک پوشش و یک سایه افکنی داره.
بله، خیلی متشکرم. من سوالم یه مقدار ابتدایی هست، میخوام تفاوت بین فیلم نامه مثلا با رمان، قصه، نمایش نامه مثلا، اینها میخوام یه چیز هستن یا فیلم نامه متفاوته از اینا، چه فرقی دارن؟ یه قصه، یه اتفاقی، همون درامی که شما میگید تو نظر ما هست، حالا اگر قرار تبدیل به فیلم نامه بشه یا رمان، اینا چه فرقایی با هم دیگه دارن؟
خب من اینجوری بگم، ببینین درباره یه فیلم نامه و نمایش نامه و داستان و چیزهای قبیل از این چیزهایی که میتونن زیر مجموعه یه این مسئله قرار بگیرن، ببینین در واقعیت همه اینا قاعدتا یکیه و اون هم اینه که همه اینا از درام استفاده میکنن، همه اینا از انسان استفاده میکنن، همه اینا از اتفاق استفاده میکنن. اما ما در فیلمنامه یک دستوره، یعنی فیلمنامه خاصیت ادبی، خود فیلمنامه خاصیت ادبی نداره، برعکس نمایشنامه، نمایشنامه خاصیت ادبی داره. بخاطر همین خیلی از ادیبان و نویسندگان نمایشنامه هم دارن، ولی فیلم نامه نه. فیلم نامه برای اینکه دستوره، برای اینکه باید 30-40 تا عنوان کنار همدیگه بیان، از اون فیلم نامه یک دستور بگیر. فیلم نامه باید بیا صحنه رو بسازه، باید یعنی باید به چند نفر دستور بده. اول باید به کارگردان دستور بده، باید به طراح صحنه، طراح لباس، طراحی های مختلفی که وجود داره، طراحی گریم، همه اینا، و همه اینا با دستور بده. به خاطر همین از ادبیات خارج میشه. اما کلیتی زیر مجموعه ادبیات، یعنی ما فیلمنامه چیزیه که از ادبیات استفاده میکنه برای اینکه یک دستوری بده به همه عوامل یک فیلم که بتونن یک اثر هنری بسازن. تو نمایشنامه حالا این عناوین کمتر میشه، ما یه دونه صحنه داریم، حالا میتونه به چند تا هم هی بیاد عوض بشه، ولی یه صحنه داریم. داستانمون خالص‌تره، یعنی ما تو نمایشنامه میگیم 6 پرده داریم، ولی تو سینما شما علاوه بر اینکه مثلا ما 6 پرده، 3 پرده، هر چند تایی که با توجه به اون الگویی که میخواین استفاده کنین داشته باشین، شما باید بیاید دونه دونه صحنه ها رو هم بنویسید. بعد بنویسید تو این صحنه ها چه طراحی با صورت بگه، چه طراحی گیریمی، چه طراحی، هر شخصیت باید چه جوری باشه. اما در حال حاضر مثلا ما میبینیم یه نفر میاد یه دونه مثلا تراژدی مکبث رو میاد خودش با کت و شلوار میاد اجرا میکنه، یعنی ما تو نمایشنامه خیلی بازیم، خیلی، یعنی نزدیک میشیم به ادبیات، یعنی میشه ادبیات اپیزودیک، میاد اپیزودیک میشه، اون ادبیات به چند دسته تقسیم میشه و نمایش میده و طراحی صحنه و اینها همه خیلی آزادتر شکل میگیره. اما توی فیلمنامه برای اینکه هزینه بالایی داره، یعنی شما یک فیلم بخوای بسازی فقط همون دوربین و تجهیزات اطراف دوربین خودش یه هزینه وحشتناک زیاد و در چشم تره، این رفته الان دیگه واقعا به سمت یک حالت دستوری، کلی پرانتز باز باید بکنی برای هر صحنه، کلی توضیح باید بدی که خارج از ادبیات. و این نمایشنامه نه، نمایشنامه خیلی ما راحت تریم، بازتریم. بخاطر همین واسه که خیلی از درامیست های دنیا، اینایی که مخصوصا در درام کار میکنن، مثلا آقای برگمان که از بزرگ، اگه نگیم بزرگترین، از بزرگترین فیلمسازان درام جهانه، درام تاریخه، میگه من تئاتر رو بالاتر از فیلم میدونم. یعنی اگر به من یه زمانی بگن که از توی که مصاحبه ها اول امتناع میکنن از جواب دادن به این سوال که اگه مثلا یه شاهی بیه مستعمره‌ای بشین و به شما میگن که شما اجازه داری فقط از بین فیلم و نمایش یکی رو استاد تئاتری که بگی، اول امتناع میکنه و بعد بعدن توی سوال اون موجه خیلی آدم باهوشی بوده آروم آروم میاد میگه، آقای برگمان هم میگه خب باشه من اعتراف میکنم مثلا تئاتر رو بیشتر چیز دارم و خب نمایش خیلی آزادتره و در ادبیات ما دیگه چون نمایشی در کار نیست و دومیتی نه، یعنی یک اتفاق ثانویه‌ای نباید واسه ما بیفته، فقط خود ادبیات. این دیگه کاملا شما میتونی بگی که خالص‌تره و باز خالص‌تر از این شعر، نثرهایی که به شکل شعر نوشته میشه. ولی اگر ما بخوایم از هر کدوم به یک کدوم دیگه بریم، مثلا از فیلمنامه بیایم به نمایشنامه، میتونیم به طور مستقیم استفاده کنیم، ولی بهترش اینه که ما روی بیاریم به اقتباس کردن از پایین به بالا، یعنی از شعر، از داستان، رمان، فیلمنامه، نمایشنامه، از نمایشنامه و فیلمنامه. ما باید هی اگر میخوایم بیاریم باید به سمت اقتباس بریم، نه اینکه مستقیم بیاریم. این یه مقداری از ظرفیت کار و نوع نگاه ما رو یه مقداری مختل میکنه و اینطور بهتره که ما اقتباس کنیم. اما چون همه اینا زیر مجموعه ادبیات به حساب میاد، میتونیم به طور مستقیم هم ببریم و این اشکالی برای کار به وجود نمیاد. باید بشینی؟
من
رمان هم یه جوری داستان بلندیه که یه سری مؤلفه های اضافی هم داره.
ایشون که در دبیری امروز سمینار من رو همراهی میکنن، آقای سید محسن سجادی، برادر کوچکتر آقای سید مهدی سجادی هستن. میشه گفت خیلی آینده روشنی در حوزه کامپیوتر دارن، خیلی علاقه دارن و الان هم سوال دارن. میگن من چند بار به من گفت من یه سوال دارم، بفرمایید.
خواستم بگم نشیم مثلا میشه یه کتابم یه فیلمنامه چیز گرفت، مثلا خواستم از یه کتاب که در مورد طبیعتی که مثلا برای فیلمنامه ما چه چیزی اسم کنیم، چه نکتایی توجه کنیم. همین
خب این که خیلی طولانیه، ولی این که از یک کتاب میشه قطعا همینطوره. و ما الان دیگه مثلا صنعت گیم هم که خیلی زیاد شده، شاید محسن هم علاقه من باشه، ما هم میتونیم از همه اینها گیم بسازیم و هم میتونیم از گیم همه اینا رو بسازیم. و دیگه گیم هم الان یک ساختار نمایشی داره، به خصوص الان دیگه از اون کرم، مثلا یک کرم بود یه غذا میخورد و اینا، دیگه
فیلمنامه و سناریو داره.
آره دیگه
متن و فرامتن و همه چیز
و حتی بازیگران مشهوری، مثلا آقای کوین اسپیسی که یه بازیگر به شدت با کلاس خارجی هستش، ما میبینیم میومد در یک بازی موصوف به کال آف دیوتی ندای وظیفه، ایشون در یکی از قسمت‌های این بازی، در یک قسمت کامل، یعنی یک دیسک کامل بازی ایشون بازی کردن رو، و الان مثلا میبینی دیگه لایو اکشنه، یعنی فیلم برداری کامل میشه و روی اون صنعت بازی میاد به قولی کدگذاری میکنه و مسائل مختلف رو میده. الان دیگه کامل داره میره به سمت این که صنعت بازی چیز میشه، چند به قولی چند الگوی، آره چند لایه میشه و چند فیلمنامه. یعنی شما میتونی یک جا مثلا سه تا گزینه میدی، میگی آقا مثلا این بازجوی تو میخوای بهش بگی مثلا یه فوش بهش بدی، میخوای لو بدی همه چیو، یا میخوای مثلا خیلی مثلا گولش بزنی. شما اینو میتونی بگی و حتی بعضی از بازی سازها و بعضی از قسمت‌های گیم الان دیگه میرن به سمت این که اصلا تو بتونی صحبت کنی با اون کدی که روبرو قرار داده شده، که یک مثلا شب به شکل شخصیت اومده باش مکالمه کنی و هر جا هم که بخوای بتونی حرف خودتو بزنی. خب این در واقع این مسئله رو جلو میبره که ما دیگه الان دیگه مرزی برای نمایش دادن چیز، نمایش دادن مسائل و به قولی دراممون نداریم. میتونه بازی باشه، میتونه سینما باشه، میتونه هر چی باشه. کمان که الان صنعت گیم هم از نویسنده‌های بزرگ استفاده میکنه، از بازیگران، از کارگردان‌ها حتی استفاده میکنه. حتی آقای کیانو ریوز که یک بازیگر خیلی مشهور هستن، یکی دیگه ایشون هم در یک بازی که از یک فیلم که خود ایشون درش بازی کرده اقتباس شده، به قولی نقش آفرینی کردن و به قولی لایو اکشن بوده اون.
واقعا افراد تو گیم خودشون بازیگر نقشی میشن در این سناریو و اون فیلمنامه‌ای که طراحی شده
و شخصیت اصلی.
آره، حتی الان خیلی وقتا همین گیم به صورت فیلم داره در دنیا پخش میشه، یعنی شخصی داره بازی میکنه، استریم این فیلمش میره و میلیون دلاری فروش میره. این داره بازی میکنه و مردم دارن بازی کردنشو میبینن که به عنوان یه نقش میره جزء این قرار میگیره. و این بیشتر هم اونجایی هست که بازی سناریو داره. نه بازیایی که همینجوری بی نقش و ایشون یه نکته دیگه هم دارن بگن مطلبشون تمام.
اینه که یه بازی اول یه فیلمه، اول یه ساخته بازی یه فیلمه. مثلا یه بازی نخواستم نام ببرم، اما خب نمیتونم ببرم.
حالا بینام
این بازی اول فیلم بوده، بعد دقیقا 5 سال طول کشته فیلم، یه سال برای فیلمش بوده، بعد از اون 1 سال فیلم تونستن بقیه بازی رو فیلم بازی رو ساختن، از اون فیلمی که هستش بازی رو ساختن. نکتش همین بود دیگه،
خواهد ارتباطه دیگه. ایشون داره میگه ببینید خیلی جا فیلم هست، بعد تبدیل شده با کلی کار به یه بازی حتی تبدیل شده.
تو اینجور مواقع معمولا فیلمه باید یه فیلم پرفروش باشه که بازیشو بسازن. حتی البته واقعا من خوشم نمیاد از اینجور چیزا، تبلیغش هم نمی کنم، ولی مثلا یکی از فیلم هایی که من حسن خود فیلم هم دوست ندارم و خیلی هم دوستش ندارم، مثلا فیلم ماتریکس، مخصوصا 2-3-4ش که من از 2.5 البته میشه گفت، یعنی یک قسمتی از 2 دیدم دیگه واقعا تحمل نداشتم، خیلی برام سطحی بود فیلم و خیلی گره های مغز خودش رو داده بود کارگردان و نویسنده. برای اون کتاب نوشتن که آقا این کتاب رو بخونی راحت هم میتونی درک کنی فیلمو. میاد توضیح میده تو. خب این زیاد جالب نیست، یعنی اثر هنری کامل چیزی که خودش معرف خودش باشه. اینا خیلی ما شنیدیم این جمله رو که میگه یک اثر هنری باید خودش معرف خودش باشه، یعنی علاوه معرف هم صرفا چیز نیستش که در واقع شناسوندن باشه، یعنی هم باید خودش علم خودش باشه در جهان هنر و همین که برای هر شخص بتونه خودش رو بشناسونه، ولی یک عرفه شکل بگیره برای اون شخص و هم برای کل هنر. که معمولا آثاری که دربارشون کتاب نوشته میشه، نه نقد و اینها، کتاب نوشته بشه برای فهم بهتر و اگر کارگردان هم اونو تایید کنه که دیگه هیچی دیگه واویلاست، یعنی دیگه باید فاتحه شد.
اگر کوتاه باشه ممنون میشه.
برای شروع اگر کسی بخواد مثلا یک داستانی که در نظرش داره حالا در نهایت به فیلم نامه تبدیل بشه، اون نقطه اول چی هست؟ چطور باید بنویسه؟
اولا که من سعی میکنم توضیح بدم در بقیه سمینارهایی که اگر خدا بخواد، اما برای شروع فیلم نامه نویسی حتی من به قولی کلاس های آنلاین آقای آرون سورکین که میشه گفت الان یکی از تکنیکال ترین تکنسیان های بهترین شاید تکنسیان بحث فیلم نام نویسی باشه، آثارشون اصلا انتزاعی نیست، کاملا الگوهای کتاب های کالجی که توش درس خوندن که یکی از بهترین کالج های آمریکا هستش رو داره تبدیل به فیلم نامه میکنه. اکثر فیلم ها بیوگرافیه در واقع از زندگی افراد خاصه. خب این انسان به شدت درس خونده ایه که به قولی یه مقدار ریاضی میاد به قضایا نگاه میکنه، یعنی طبقه بندی میکنه و میره جلو. انتظار نمیکنه اون میگه که در واقع من میتونم بگم مثلا اون حالتیه که اون شخص خیلی مثلا ذهن بازی نداشته باشه، در حالی که خیلی از ما ذهن بازی داریم. یعنی آرون سورکین اگه به من بگن که الان اسمشو بردم، شاید خیلی من نگم فیلمنامه‌نویس خوبیه، ولی کارشو بلده. اون مثلا حرفی که میزنه، اولا که بهترین کتابی که معرفی میکنه، همونجوری گفتم همه هم معرفی میکنه این کتابو، فلسفه هنر ارسطو به قولی بوتیقای ارسطو به همون زبان گذشته، و فیلم دیدن و فیلمنامه دیدن و در سطح بالاتر فیلمنامه رو با فیلم دیدن، یعنی فیلمنامه رو ببینی و ببینی که چجوری این یک خط فیلمنامه تبدیل به یک اثر هنری شده، اثر نمایشی شده. این دیگه بالاترین حدشه که دیگه مثلا اون که دیگه تا تهه، من واقعا میتونم بگم با توجه به سوابقی که من چک کردم ازش، دیگه میشه گفت تهه مثلا آموزش، یعنی آموزشی که گرفته دیگه واقعا تهش مثلا میشه گفت نزدیکترین کسی که به انتهای کار رسیده، انتهای چیزهایی که موجوده، چون انتهایی که وجود نداره برای کلیت، ولی اون چیزهایی که موجوده به انتهاش رسیده آقای سورکینه، و ایشون میگه که اینها کافی هن برای شما که میخواییم ورود کنیم به کار با فیلمنامه نویسی، و اینها واقعا کافی هن، ولی به هر حال چیزهای جلوتری هم هستن که برای یک شخصی که ذهنش میکشه واقعا کافیه به نظر من. چند تا فیلمنامه بخونه، بسیاری بیشتر نمایشنامه بخونه، بسیاری بیشتر فیلم ببینه، و چند تا هم از اون به خصوص هایی که مطمئنه که فیلمنامهش فیلمنامه معروفیه، اون فیلمنامه هایی که مخصوصا در گذشته که اسکار خیلی اعتبار بیشتری داشت، مثلا اونایی که اسکار بردن، نویسنده هایی که اسکار بردن، اون فیلمنامه ها رو بشینه با فیلم ببینه. این دیگه مثلا میتونه راهگشای خوبی باشه. البته همه اینا بعد از خواندن کتاب آقای ارسطو
من یه خیلی الان این چیزی که میگم تو این سمینار یا سمینارهای بعدی انشالله که شماره های 2-3 هست، ولی به عنوان یه طرح بحث توی حوزه فلسفه و خاص فلسفه هنر، حالا اگر بیایم، یه موضوعی وجود داره و جای خیلی بحث و گفتگوه به نام استاتیک یا زیباشناسی، که خیلی از اینها از اون جا گذر میکنه و بحثایی که به اون نگاه کلان به این موضوع اثر معرفتی داره نداره غیره. الان تو صحبت شما مدام رجوع به ارسطوه، در حالی که ارسطو خب میگیم خیلی قدمت داره و زیربنای خیلی بحث است، ولی در سیری که خود غرب به عنوان یکی از پیشتازان این حوزه کرده، مثلا تو همین سالها دکارت اومده، بعد کانت اومده، بعد گادامر اومده، هر کدوم اومده این حوزه رو زیر و رو کردن. این چرا مدام بازم هی بازگشت به ارسطوئه؟ چرا نمیام سراغ این جدیدترا؟ مثلا چرا مباحث اینها مطرح نمیشه؟ چرا کتابهای اینها خونده نمیشه مدام؟ این دلیلش شما چی دیدی؟
خب من از یه حالا منتقدی که حالا من اسم نمیبرم، خیلی هم ازش خوشم نمیاد، خیلی سطحی جواب داده بود. همین سوال پرسیدن، گفتن چرا مثلا الانم هیچکاکو میرن میبینن؟ خیلی سطحی پاسخ داده بود، به خاطر اینکه مولوی هم میرن میخونه. خیلی سطحیه واقعا این جواب، ولی اگه بخواید یه مقدار کامل تر باشه، خیلی کاملش که واقعا در این لحظه و در خیلی از لحظاتی ما داریم نمی گنجه، باید کتاب ها درباش نوشته بشه. اما ما هرچی ارتباطمون با انسان ها بیشتر میشه، خب این اتفاق میفته که روزمرگی هامون هم بیشتر میشه. هرچی هم که روزمرگی هامون بیشتر بشه، اون در زندگیمون کمتر میشه، و هرچی هم اون در زندگیمون کمتر بشه، حرف ها و نوشته هامون رو به سطحی تر شدن میشه. وقتی ما مثلا میگیم ارسطو فلانه، منظورمون نیستش که ارسطو انسان خاصی بوده. شاید خیلی از ماهایی که الان هستیم علاوز هوشی، علاوز همه اینا خیلی بالاتر از ارسطو باشیم. کما اینکه درباره انیشتین هم الان میدونیم خیلی از بازیگرایی که شاید بگم یک صدم اون هوشی هم که دارن درباره علم جلو نمیبرن، خیلی در سطح هوشی خیلی بالاتر، چند برابری، حتی حالا چند برابری که نه، مثلا در حد دو برابری، یک و نیم برابری از انیشتین دارن. ولی خب اون وقت گذاشتن است. ببینید مثلا ارسطو وقت زیادی در روزو برای مطالعه و نوشتن میذاشته و اون اصولی که هستش، من احساسم اینه که وقتی ارسطو در اون زمان که فراغت بیشتری داشته خیلی راحت تونسته یک سری موضوعی چیز کنه، در آینده بقیه زحمتی نمیدن که در اون حوزه هایی که مثلا همه ارسطو رو به عنوان مرجع میشناسن جلو برن، و اگر جلو هم برن هم در هم مقابل بقیه حرفشون خیلی سندیت نداره و این خب یه مقداری دچار بی‌انگیزگی میشه در اون شخص. یعنی من اگر الان برم یک کتاب بنویسم روی ارسطو شاید خیلی چیز نباشه، کما اینکه ابن سینا، مثلا ابن سینا که ما خیلی بزرگ میشناسیمش و میدونیم که طرفدار صحبت‌های ارسطو بوده، حالا این طرفدار نه به شکل صرفا مثبت، به شکل مثبت و منفی، با اینکه خیلی صحبت درباره این موضوعاتی که ارسطو کرده بیان کرده و نوشته، ولی هیچ کدوم به شکل کتاب در نیاورد و همه اونایی هم که گفته در واقع زیر خود هم خودش و هم بقیه زیر مجموعه حرفای ارسطو میدونست. خب این دلیلش همون عمق است، عمقی که مثلا مولانا میتونسته بده و شاعران علانی نمیتونن بدن. و یه مقداری هم مسائل اینه که مثلا من اگه الان بخوام برم مثلا شعر بگم باید کار کنم در کنارش، کاری هم که میخوام بکنم با 100 نفر باید سرکله بدم. اون موقع مثلا دارم میگم، یک شاعر میخواست شعر بگه در کنارش زمین هم میخواید گندم میداده، سالی هم یه بار میداده به یه نفر، گفته برو برام بفروش به یه نفر. ولی الان ما باید مثلا با 100 نفر مثلا یکی سرکله بزنه، این روزمرگیش بده. نه این خودش عمق میده به تفکر اون شخص که با انسانهای بیشتری و در، ولی وقت بهش نمیده که بخواد اینها رو بیاد خونه بشینه تجزیه تحلیل کنه، طبقه بندی کنه و تبدیلش بکنه. شاید اگه مثلا مولانا الان بود و به جای 24 ساعت 48 ساعت وقت داشت، 24 ساعت برای ارتباط با مردم و 24 ساعت برای شعر گفتن، اشعارش شاید حتی خیلی بالاتر هم قرار میگیره. ولی خب نه ما 48 ساعت وقت داریم در طول روز و نه اینکه به قولی مولانا الان هست.
سپاسگزاریم از همه حاضرین در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن و حاضرین برخط در فضای مجازی کانون زبان قرآن. اگر مطلبی سروران ندارن، من پایان سمینار علمی رو اینجا اعلام کنم. 100th سمینار علمی با موضوع فیلمنامه نویسی شماره 1 به پایان رسید به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.